بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بحمد في الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا هذه الصلاة في كل صلاة بدون روی تو مارا جهنم است، بی تو بهشت خرم و زیبا نمی شود، بی عشق تو حرام بود زندگی مرا، زیرا که عمر بی تو مصفا نمی شود. بیتی سروده شاعر شوریده زده، این بیت جز عنایت مولا نمی شود. بر روی تخت یوسف کنعان نوشتن، ار یوسفی که یوسف زهرا نمی شود. أريوسفيك يوسف زهراء ولم يكفي أسفغها إذا فرمودا شبي في غمبر أكرم درول برؤيا ديدا مجلسي بود منبري بود فرمودا برو منبر نشستم رو أرشي منبر گفتم با چه خطبه منبرم و آغاز کنم. گفتم خوب اول منبر صلوات خواجه نصیر رو بخوانم. شروع کردم خطبه را خوندن، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماخر الباغرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية سيدنا ومولانا وإمام زماننا حجة ابن الحسن العسكري أرواح العالمين له الفداء. پیغمبر اکرم فرمود یه جمله رو جا انداختی، گفتم صلواتی که خواجه نصیر نوشته همینه. فرمودن دوباره بگو تا بگم چه جمله رو جا انداختی. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية. پیغمبر فرمود هرگاه به این جمله رسیدی پشت سرش بگو والغیرت العباسی زبان خام ندارد سر بیان فراق مگر نت با تو دهم شهر داستان فراق، اگر به دست من افتد فراق را بکشم، که روز هیچ سیه باد و خانمان فراق. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تعجیل در امر ظهورشون صلواتی نایم. شب شنبه به اعتبار روز جمعه متعلق است به مولای ما و صاحب ما و سید و سالار ما، حبیب قلوب ما، طبیب نفوس ما، حضرت ابا صالح المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف. ادب اقتضا می کند صحبت در پیرامون اون بزرگوار باشد، اون سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست به خدا یا به سلامت دارش، اگر از وسوسه نفس و هوا دور شوی بیشکی ره ببری در حرم اسرارش. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. قرآن می فرماید پس انتظار برید که من هم با شما از منتظرانم. در سوره اعراف است آیه 71. در ذیل این آیه در تفسیر عیاشی است جلد 2 صفحه 20، حضرت شمس و شموس انیس و نفوس المطفون به ارض توس ابا الحسن الرضا علیه آلاف و تحیت و السلام. فرمایان ما احسن الصبر و انتظار الفرج، چه نیکوست چه زیباست صبر کردن و انتظار فرج داشتن. اما سمعت قول العبد الصالح، آیا نشنیدی قول بنده صالح خدا حضرت نوح را که فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار بکشید که من هم با شما جزو منتظرانم. افضل العباده انتظار الفرج، روایت مشهوری است که اکثر عزیزان بلدید. پیغمبر بزرگوار می فرمایند بالاترین عبادت انتظار فرج کشیدن است. انتظار ظهور ولی عصر علیه السلام از افضل عبادات است. لذا روایت شریفی دارد در بهار جلد 52 صفحه 126 حدیث 18 که صادق آل محمد علیه السلام می فرماید من مات منکم، اگر از شما کسی بمیرد، و هو منتظر لهذا الامر، در حالی که منتظر ظهور ولی عصر باشد، کمن هو مع المهدی فی فسطاته، از نظر فضیلت مانند کسی است که در خیمه امام زمان باشد. البته اینجا عبارت اسمی دارد که اشاره به قیام حضرت دارد که چون برده شود باید مردم بلند شن. من برای که مجلس به هم نخوره اون اسم شریف رو مهدی گفتم. بعد حضرت لحظه درنگ کرد امام صادق علیه السلام، فرمودن لا، نه، بل اضراب، کمن قارع معه به سیفه، اگر کسی منتظر ظهور ولی عصر باشد مانند کسی است که همراه مهدی شمشیر بزند از نظر مقام و فضیلت. بعد حضرت دوباره فرمود لا، نه، والله الا کمن استشهد مع رسول الله، کسی که منتظر ظهور ولی عصر باشد مانند کسی است که در رکاب رسول خدا شهید شده باشد. پس افضل عبادت از انتظار فرج و از نظر فضیلت مانند کسی که در رکاب پیغمبر شهید شده باشد. امام سجاد علیه السلام با یک بیان مقام خیلی والایی رو برای شما بیان کردن. فرماید امام سجاد به ابا خالد یا ابا خالدین، ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لظهورهی افضل من اهل کل زمان. خیلی این عبارت بالاست. ای ابا خالد، اهل زمان غیبت ولی عصر که قائل باشن به امامت مهدی عزیز و انتظار ظهور او را ببرند افضلند از اهل کل زمانها در طول تاریخ. حالا چرا شما از اهل هر زمان والاتر و بالاتری؟ لأن الله تبارک و تعالی، لأن تعدیل به قول ما طلبه ها، به دلیل این که خدای تعالی اعطاهم، عطا کرده به اونها، من العقول و الافهام و المعرفه ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده. خدا اون چنان عقل و فهم و معرفت و درایتی داده به کسانی که در زمان غیبت ولی عصر هستن که غیبت حضرت را به منزله حضور می دانن. یعنی اینها خودشونو در محضر ولی عصر علیه السلام میدونن، آقا رو ناظر بر خود میدونن. توضیح میدم، دقت کنید. اومد پیش امام صادق علیه السلام، آقا معجزه‌ای به من نشون بدید، کرامتی به من نشون بدید، من شک در ولایت شما پیدا کردم. آقا خرمای رو نوش جان فرمودن، هسته خرما رو با دستشون تو زمین فرو کردن. به برکت دست حضرت همون لحظه حضرت اراده کردن نخل خرمایی روید. از اون خرما چیدن، فرمودن بخور. خورد، هستش رو درآورد رو هسته خرما، دید یه پوسته نازک، دید نام ائمه معصومین علیهم السلام دور پوسته قشنگ حک شد. اینو بهش میگن معجزه، کاری که دیگران از آوردن اون عاجز باشند. این رو میدیدند معتقداتشان محکم میشد. اما من و تو دل داده ایم به عزیزی که او را ندیدیم، دل بسته کسی هستیم که ظاهرا او را ندیدیم، اما او رو قبولش داریم و به امامت او معتقدیم، به شرط این که در محضر او گناه نکنیم. جان کلام اینجاست آقا. کسی قائل به امام عصر باشه نباید گناه کنه. تو اگر بدونی بابات داره نگات میکنه، رفتی تو اینترنت شبکه های خلاف رو داری تماشا میکنی یا با نامحرم داری چت میکنی و اون طرف تو شهرستان دیگه تو این طرف ارتباط با هم دیگه برقرار کردی، بدن اوریان نامحرم رو داری میبینی، بابات اگه از پشت پرده ببینه از خجالت میمیری. قبول داری؟ امام عصر ارواح و نافدا در همه حالات ناظر حال من و توست. دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. اگر کسی با این شرایط قائل به امامت امام زمان باشه، منتظر ظهور حضرت هم باشد، بعد می‌فرماید و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. یه چنین انسان‌هایی با این مشخصات منتظر ظهور قائل به امامت اهل تقوا هست، او رو ناظر بر حال خود می‌داند. این انسان مانند کسی است در پیش خدا که با رسول خدا شمشیر زده باشد. اولئک المخلصون حقا، اینا شیعیان خالصن حقا، و شیعتنا صدقا، شیعیان با صداقت ماین، و دعات الی دین الله عز و جل سرا و جهرا، اینا کسانی هستند که مردم رو به دین خدا دعوت میکنن هم در ظاهر هم در باطن. یکی از منتظرین ظهور امام علیه السلام شخصی بوده به نام عبدالحمید واسطی. در زمان امام باقر علیه السلام زندگی میکرده ایشون. یه مرتبه با امام صحبت کرد، به حضرت عرض کرد فَإِن مِتُّ قَبْلَ أَنْ أُدْرِكَ الْمَهْدِي، گو اگر من قبل از ظهور مهدی شما بمیرم چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمودن اِنَّ الْقَائِلَ مِنْكُمْ اِذَا قَالَ اِنْ اَدْرَكْتُ مَهْدِيَّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. نصر توهو کل مقارع معهو به سیفه. حضرت فرمودن اگر یکی از شما این جمله رو بگه قائل به این معنا باشه، بگه اگر من مهدی اهل بیت رو درک کنم او رو یاری میکنم، کمک میکنم یوسف زهرا را، مانند کسی میباشد که در رکاب صاحب زمان شمشیر زده باشد. همین نیتم داری و حضرتم نیومدن، من و تو هم مردیم، اما نیتت اینه که اگه آقا ظهور کردن صدای مبارکشون بلند شد تو بری بیاری مهدی فاطمه، اون فضیلت نصرت را به تو میدهن ولو مهدی رو درک نکنی و کنار حضرت هم نباشی. لذا تو زیارت آل یاسین میگی و نصرتی معدت لکم، آقا یاری من برای شما آماده است، توانی که دارم آماده هستم شما ظهور کنی من شما را یاریتون کنم. فردی به نام مسعده میگه من محضر صادق آل محمد علیه السلام. بودم که یه پیرمرد قد خمیده ای در حالی که به اساش تکیه داده بود وارد شد، به حضرت سلام کرد، حضرت جوابشو دادن. بعد عرض کرده فرزند پیامبر دستتو بده تا ببوسم. دست آقا را بوسیدن، بعد به گریه افتاد. بعد آقا فرمودن پیرمرد چرا گریه میکنی؟ گفت جوئلتو فداک، فدات بشم، 100 سال است به پای مهدی شما وفادار موندم، سنم رسیده به 100، با خودم میگم همین ماه میاد همین سال میاد و ولی سن من دیگه بالا رفته، استخونام سست شده، مرگم نزدیک شده. اون چه رو دوست دارم در مورد شما اهل بیت نمی بینم. شما رو می بینم کشته، آواره. دشمنان شما رو می بینم در اریکه قدرت نشستن. چطور گریه نکنم؟ اینجا بود که حضرت شروع کردن گریه کردن. فرمودن یا شیخ، ای پیر مرد، این ابقا کلا حتی ترا مهدینا کنت فی السلام الاعلا. اگر خدا تو رو زنده بدارد، مهدی ما را درک کنی، در مرتبه اعلا خواهی بود. و این حلت به کلمنیه، اما اگه مرگت برسه و مهدی ما را درک نکنی، جئت یوم القیامه مع ثقل محمد صلی الله علیه و آله. اما اگر مرگ تو را دریابد و بمیری در حالی که منتظر مهدی عزیز ما هستی، قیامت با ثقل پیغمبر محشور می شوی و همراه اونها هستی. و نحن ثقله، و ما ثقل پیغمبریم. فقال، پیغمبر این حدیث معروف رو فرمود. حضرت استشهاد کردن به حدیث جدشون پیغمبر، انی مخلف فیکم الثقلین فتمسکوا بها لن تذلوا کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. فرمودن پیغمبر فرمود من شما رو ترک میکنم، دو چیز در میان شما میذارم، دو ثقل، کتاب خدا و عطرت من. پیر مرد از شنیدن این خبر خوشحال شد، گفت آسوده خاطر شدم. ولی نمیدونست که مهدی چه کسیست. حضرت امام عصر رو بر او معرفی کردن که مهدی پسر امام حسن عسکری است و از صلب حضرت هادی علیه السلام و او از فرزندان من خواهد بود. بعد حضرت این جمله معروف رو فرمودن یا شیخ، ای پیر مرد، والله به خدا قسم، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر نمونه از عمر دنیا مگر یه روز، لطول الله تعالی ذکره ذالک الیوم حتی یخرج مهدی ینا اهل البیت. خدا اون یه روز رو اینقدر طولانی میکند تا مهدی ما ظهور کند. پس اگر کسی منتظر امام عصر باشه، چنین درجات بالایی داره، زنده باشه بلند مرتبه، بمیره حشر او با اهل بیت. روایت دیگری دارد که حکم ابن عتیبه میگه من در محضر باقر آل محمد علیه السلام بودم. خونه پر جمعیت بود. پیرمردی وارد شد، به چوب دستیش تکیه داده بود و در اتاق ایستاد و گفت السلام علیک ابن رسول الله و رحمت الله و برکات. آقام جوابشو دادن و علیک السلام و رحمت الله و برکات. پیرمرد رو کرد به حضار مجلس و سلام کرد و اونام جوابشو دادن. بعد به امام باقر عرض کرد که ابن رسول الله ادننی منک جعلنی الله فداک. گفت منو نزدیک خودت بخوان، نزدیک خودت جا بده، خدا منو قربونت کنه. جعلنی الله فداک. خوش به حالش ائمه رو میدیدن، چقدر لذتی بودن. انشاءالله زنده باشی، این شب دعا کنید، چون ظهور حضرت دفعیست، لا یعتیکم الا بغتتن. یه دل شکسته ای پیدا بشه، تیر دعا به هدف اجابت بشینه، حضرت خدا ظاهر میکنه. بخواید از خدا استغاثه کنید، التماس کنید، الهاه کنید، توجه پیدا کنید، این شبها دعا مستجاب میشه. یا ابن رسول الله ادننی من جعلنی الله فداک. ان شاء الله حضرت ظهور کنه، بریم محضر حضرت، بشینید مقابل امام عصر، بگی جعلت فداک، فدات شم پسر پیغمبر، 50 سال در فراق ناله کردم و گریستم، عاقبت آمدی مولای من. عرض کرد پیرمرد فوالله لأحبکم، به خدا قسم آقا من دوستتون دارم، و احب و من یحب بکم، هر کی شما اهل بیت هم دوست داره من دوستش دارم، و والله ما احب بکم و احب و من یحب بکم لتمعن فی دنیا، به خدا قسم من دوستتون دارم، دوستان شما رو هم دوست دارم، به خاطر طمع دنیایی نیست، خاطر چیزی نیست، خودتون رو دوست دارم، و انی لأبغض عدوکم، به خدا قسم دشمنای شما رو دشمن می‌دارم، و ابرأ من، از دشمنتون بیزارم، و والله ما ابغضه و ابرأ من لوترن کان بینی و بینه، به خدا قسم دشمن شما رو دشمن می‌دارم، ازش بدم میاد، نه به خاطر که کینه شخصی با دشمن شما داشته باشم، نه، برای خدا، چون شما رو دوست نداره من دوستش نمیدارم. والله انی لأحل حلالکم، به خدا قسم به سر پیغمبر، من حلال شما رو حلال میدونم، و احرم و حرامکم، حرام شما رو هم حرام میدونم، هر هری مذهب نیستم. حالا میگن این رباس ولش کن، صبح بعضی ها بودن روایت رو خوندن، پیغمبر بزرگوار فرموده اگر یه درهم پول از ربا گیرد بیاد بخوری 70 مرتبه انگار داخل کعبه با مادرت زنا کردی، گوش میدی؟ با خواهرت مباشرت نامشروع کرد. میگه آقا من حلال شما رو حلال میدونم، دوستتون دارم، حقیقتا دوستتون دارم، دوست صادقم با حقیقت. به امام صادق آقا یه دونه انار چیه؟ یه دونه انار من نصفش کنم، بگید این نصفش حلاله این نصفش حرامه، من میگم چش، مطیع شما، جلو اهل بیت دکون خودم وا نمی کنم. ای آقا ما چیکار داریم این حرفا، حرامه کی میگه حرامه، ولش کن بابا، اینا آخوندا ساختم میگن حرام، آقا حرام حرام. میخوام عرض کنم که شما فکر نکنید که یک کسی که با 1000 تا فسق و فجور میگه من منتظر امام زمان رسول دعای ندبه هم میره، این شامل این روایات نیست، داشته و نکنید با این شرایط. آقا دوست دارم، دوست شما رو دوست دارم، دشمن شما رو دشمن میدارم به خاطر که شما رو دوست نمیداره، اما حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو حرام میدونم. شما اگر بگید چیزی حرامه من حرام میدونم. وقتی که شاگردان مکتب شما فقهای ربانی فتوا میدهن پاسور بازی حرام است ولو شرطی هم نباشد، من حرام میدارم. وقتی جد شما میگه اگه با زن نامحرم مزاح کنی شوخی کنی برای هر کلمه مزاحت 1000 سال خدا قیامت حبست میکنه، من خندیدن با نامحرمو حرام میدونم، من نگاه به نامحرمو حرام میدونم، این دین دارم واقعا، مطیع شما، میگید حرامه چشم، میگید حلاله چشم، مطیع شما اهل بیتم. ما مطیع آقا کم داریم، من میخوام با همه آلودگیام امام زمان علیه السلام منو دوستم داشته باشه، نمیشه که آخه اینجوری. و احرم و حرامکم و انتظر و امرکم، منتظر امر ظهور شما، فهل ترجولی جعلنی الله فداک، امیدی به من هست فدات بشم؟ من یه آدمی هم با این مشخصات. امام باقر علیه السلام فرمود الیه الیه، بیا به سوی من، بیا به سوی من. پیر مرد اومد آقا نشوندنش بغل دست خودشو، بهش فرمودن ای پیر مرد فردی به پدرم علی ابن الحسین علیه السلام هم این جمله رو گفت و این سوال رو کرد، پدرم به او فرمود ان تموت، اگر با این مشخصات دقت کنی که ما رو قبول داری، دوستمون داری، حلال ما رو حلال میدونی، حرام ما رو حرام میدونی، بمیری در انتظار ظهورم هستی، ان تموت ترد علی رسول الله و علی علی و علی حسن
و الحسین و علی ابن الحسین و یثلج قلبک و یبرد فؤادک. فرمود اگر بمیری وارد عالم برزخ که بشی مستقیم میبرند پیش پیغمبر، پیش امیر المومنین، پیش امام حسن، پیش امام حسن، با این اعتقادات. و دلت خنک میشه و قلبت سرد میشه و تقر عینک، چشمت روشن میشود وقت جمال حسین رو ببینی تو عالم برزخ. و تستقبل بالروح و ریحان مع الکرام الکاتبین، روح و ریحان با کرام الکاتبین تو عالم برزخ به استقبال تو میان. لو قد بلغت نفسک ها هنا، وقتی که نفست به اینجا برسه و اهوا به یده الی حلقه، لحظه ای که میخوای جان بدی از این عالم بری، ما میایم سراغ تو. جدم میاد، بابام میاد، امام حسن میاد، امام حسین میاد. و انتعش، اگرم زنده بمونی، ترا ما یقر الله به عینک، میبینی که چشم تو خدا روشن میکند. و تکون و معنا فی السنام الاعلا، و تو در درجات عالی خواهی بود. پیرمرد وقتی این جمله رو شنید شروع کرد گریه کردن. اینقدر گریه کرد حالش بد شد، افتاد رو زمین. حضرت حال او رو دیدن به گریه افتادن، مجلس شد مجلس گریه. امام باقر علیه السلام اشکای پیرمرد رو با انگشت خودشون پاک میکردن. کسی اگر منتظر واقعی باشه اینجوری میشه. اشکاشو پاک کردن، پیرمرد رو بلند کردن، گفت ای پسر پیغمبر، خدا منو فدات کنه، دست تو به من بده. دست آقا رو گرفت، دست حضرت رو بوسید، به چشاش گذاشت، به گونش گذاشت، بعد لباس خودش رو زد کنار، دست آقا رو روی سینه و شکم خودش گذاشت، بعد برخاست، خدا حافظی کرد، رفت. امام باقر علیه السلام این جمله رو فرمودن، فرمودن من احب ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا. آی مردم، هر کی میخواد یه نفر از اهل بهشت رو ببینه، به جمال این پیر مرد نگاه کنه. یعنی اگر کسی منتظر مهدی فاطمه باشه، حلال را به جا بیاره، مرتکب حرام نشود، میشه طبق این روایت بگی بهش که او اهل بهشت است. این فضیلت انتظار درباره امام زمان علیه السلام. یه تشرف کوتاه هم بگم، عرضم تمام. مرحوم آیت الله میرزالی آقای فلسفی در مشهد بودن، اخوی خطیب شهیر مرحوم آقای فلسفی که از فقهای نامدار ما و از فقهای کم نظیر ما بودن، ایشون ناقل این تشرف هستند. می فرمودن در یکی از دهات شاهرود یه روحانی بود، وقتی از دنیا رفت مردم دور پسرش جمع شدن و او رو جایگزین کردن برای پدر. اینم خجالت بکشید، بگه آقا من سوادی ندارم، علمی ندارم، واسه نشوندنش جای بابا. اینم عقد جاری میکرد باطل، طلاق جاری میکرد باطل، بلد نبود. یه روز به خودش اومد، گفت تا کی میخوای با دین مردم بازی کنی؟ بیا حقیقت رو مردم بگو که من سواد ندارم، من عالم نیستم. یه روز رفت رو منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، آی مردم، من مثل پدرم با سواد نیستم، این کاری که من انجام دادم همش اشتباه بوده. خیلی مرد میخواد، خودشو شکست جلو مردم. حقیقتا من چیزی بلد نبودم، عقدا که خوندم خرابه، طلاقایی که جاری کردم باطله. مردمم ریختن سرش و کتک مفصلی بهش زدن، سر و صورت شکسته و مجروح و دل شکسته، از تو ده بیرونش کردن.
اینم دل شکسته کنار راه رو گرفت، چند روز تو راه بود. نزدیک تهران که رسید، سید بزرگواری به او رسید، ازش دلجویی کرد، سفره همراهش داشت، گفت و گرسنه ای، بیا با هم غذا بخوریم. بهش غذا داد، مهمونش کرد، بعد گفت چرا ناراحتی، چرا اینقدر پریشون. جوان قصهش رو گفت. اون بزرگوار بهش فرمودن میخوای درس بخونی، با سواد بشی، گذشتت هم جبران کن. گفت بله آقا. فرمودن برو تهران مدرسه سید ناصر الدین، که بهش میگن سید نصر الدین، فرزند امام باقر که اون خیام. برو اونجا، میرزا حسن کرمانشاهی در اونجا هست، برو پیشش بگو حجره 16 خالیه، کلیدشو بگیر و بهش هم بگو یه درس برات بگه. اونا اومد رفت مدرسه سید ناصر الدین و پیش میرزا حسن کرمانشاهی گو آمدم طلبه بشم درس بخونم، حجره 16 هم خالیه، کلید چون من بده. تعجب که یک کجا میدونه حجره 16 خالیه. گفت یه درس هم برام بگو. گفت صبح بیا ساعت 8 هم برات درس بگو. میرزا حسن کرمانشاهی دید این جوان گاهی از امور مخفی خبر میده. یه روز بهش مثلا گفت استاد چرا مطالعه نمی کنی میای پای درس؟ تعجب کرد. استاد گفت چند روز کتابمو گم کردم. گفت همسرت کتابتو برداشته زیر رخت خوابها گذاشته، چون تو بهش توجه نمی کنی گذاشته اونجا که تو بیشتر به همسرت توجه کنی. رفتید، بله کتاب اونجاست. میرزا حسن بهش گفت تو اینا رو از کجا میدونی؟ خب تو که طلبه مبتدی این حرفا رو از کجا بلدی؟ کجا میفهمی؟ جوان گفت یه دوست مهربانی دارم، یه آقای خوبیه، سید بزرگواریه، ایشون میاد پیش من، با من غذا میخوره، از من دلجویی میکنه، اون آقا اینا رو به من میگه. خب میرزا حسن عالم بود، فهمید این دستش به دامن مهدی فاطمه رسیده، خودش هم نمیدونه. خلاصه زده و برده، اینکه خودشو شکست برای خدا، آب روی خودشو برد. آقا هم دیگه یار دل شکسته ها، یار پر شکسته ها. خیلی این کسان که خدمت امام زمان رسیدن رو قابلیت نبوده، رو استرار بوده، مستر شده، دلش شکسته، گفته یا صاحب از زمان دستمو بگیر. آقا هم دستشو گرفتن. استاد بهش گفت این دفعه که اومدن سلام منو بهشون برسون، بهشون بگو که وقتی هم بدن من محضرشون برسم. جوان گفت وقت و اینا نمیخواد، اینقدر آقای مهربونیه، بیا بریم هر وقت میخوای، خیلی مهربون، اصلا علی حرفا نیست، وقت قبلی نمیخواد، بیا بریم پیشش. گفت نه، شما حتما از ایشون اجازه بگیرید. بعد از چند روز جوان اومد گفت به آقا گفتم، حضرت فرموده بودن سلام منو بهش برسان، بهش بگو مشغول درس و بحثت باش، هر وقت وقتش رسید خودم سراغ تو میام و دست تو را میگیرم. امام زمان رحمت واسعه حق است. من و تو خیلی گناه کردیم، یه بار پرده من و تو رو ندیده. فلم ار مولا کریم اصبر علی عبد اللئیم، ندیدم یه مولای کریمی پای یه بنده آلوده اینقدر صبر کنه. ابن الحسن که تو پای من آلوده تا حالا صبر کردی و با من مدارا کردی. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمودن که از علمای نجف مدتی اومده بود قم، میرفت مسجد جمکران، مشکل سختی داشت، متوسل میشد که حضرت گره کارشو وا کنن، ولی متاسفانه نتیجه ای نگرفت. یه روز هنگام نماز دلش شکست،
عرض کرد یا صاحب الزمان، آخه جایزه من تو مسجدی که منصوب به شماست و تو خونه شما، تو محضر شما دیگه دست به دامن کسی دیگه بشم، به کسی دیگه متوسل بشم؟ شما امام زمان منین، شایسته نیست با بودن شما من حتی برم در خونه عمود عباس از عموجان عباس چیزی بخونم. از شدت تأثر حالش منقلب شده بود این عالم بزرگوار. یه مرتبه دیدید وجود اقدس ولی از با چهره نورانی اومده بودن روبروش، بدون تأمل به حضرت سلام کرده بود. حضرت با محبت جوابش رو داده بودن، فرموده بودن نه تنها زشت نیست، نه تنها ناراحت نمیشم که به عموم عباس متوسل بشی، بلکه تو رو راه نماییت میکنم که به عموم چی بگی که زود حاجت تو بده. هر وقت خواستی از عموم چیزی بگیری بهش بگو یا ابوالقوس ادرکنی، یا ابوالقوس ادرکنی. خیلی عمو جانشون رو دوست دارن، قربان عمود برم. چه عموی با وفایی، چه عموی با وفایی. مرحوم آیت الله حسینی حائری یک کتاب داره، در اون کتاب کرامات حسینیش می نویسد که در کربلا خاندانی بودن به نام آل کبه. خدا به آل کبه پسر رو نمیداد، اینم خیلی پسر دوست می داشت. رفت یه علویه ای رو گرفت، از اون علویه خدا بهش یه پسر رو داد. این پسر وقت جوان رشیدی شد بیماری سختی گرفت، رو به قبلش کردن. زن آل کبه اومد در حرم عباس علیه السلام و کلیددار گفت من زن آل کبم، پسرم رو به قبله کردم، اومدم شفاشو از عباس بگیرم. حضرت ابوالفضل آقا زود جواب میده، علتش میدونید چیه؟ شاید علتشو شما ندونید. چرا قمر بنی هاشم زود جواب میده؟ چون روز عاشورا وقت ناله اطفال رو شنید، اومد پیش ابی عبدالله گفت زاغ صدری، سینم تنگ شده، و عیل صبری، صبرم تموم شده. چون صبرش تموم شده هر کی میگه یا با ول هوای یا قمر بنی هاشم. یا ابوالقربه، ای پدر مشک، چون صبرش تموم شده زود کارسازی میکنه حضرت. امان طاغوت تو حرم امام رضا یه آدم خبیثی بود، از این مامورین دولتی صاحب منصبم بود، این به امام رضا توهین میکرد، جسارت میکرد. امام رضا امام رعوف بود، باش مدارا میکرد. یه روز خیلی توهین کرد یکی از خدام که دیگه جگرش به درد اومده بود از توهین های این بیادب، خیلی دلش شکست، گفت چرا امام رضا جواب اینو نمیده. یه روز که توهین کرد یه قدرت اینو بلند کرد، کوبید زمین، اومدن بالا سرش دیدن مرده. خادمه خوشحال شد، الحمدلله آقا غضب کردی، شر این خبیث کنده شد. شب خادم میگه امام رضا علیه السلام رو دیدم از دری اومدم بیرون، رفتم جلو تشکر کردم، آقا فدات بشم، ما رو از شر این ملعون راحت کردید. فرمودن که من بهش غضب نکردم، عموم عباس اومده و زیارت من، تا توهین کرد عموم طاقت نیاورد. صبرش تموم شد. زاغ الصدری دعیل صبری. رفت تو حرم، زن آل کبه شروع کرد گریه کردن، گفت عباس من شفای بچه‌م از تو میخوام. مرحوم آیت الله میرزا خلیل تهرانی که بهش میگفتن میرزا خلیل طبیب، که هم فقیه بوده هم طبیب بوده، میگه دوستی من داشتم، اونو از فقهای عظام بود، اون رفیق من دوست من برام گفت من همون شب وارد کربلا شدم، اومدم برم حرم ابوالفضل، دیدم در بسته است، با غسل زیارت عباس رفتم خوابیدم. این فقیه ربانی میگه در عالم رؤیا دیدم در مجلس معظمی هستم، صدر مجلس، پیامبر اعظم، امیر المؤمنین، اولیاء الله، ملائکه صف در صف. یه مرتبه دیدم یه ملکی از در وارد شد، گفت السلام علیک یا رسول الله، قمر منیر بنی هاشم براتون سلام فرستاد. فرمودن فلان علویه برای شفای بچهش تو حرمم داره گریه میکنه، شما دعا کنید خدا بچهشو شفا بده. پیغمبر دعا کرد، فرمودن سلام منو به عباسم برسون، بگو مرگ این جوان مقدره، این باید بره، عمرش تموم شد. رفت. دفعه دوم میگه دیدم ملک آمد با همون صحبت ها، پیغمبر دعا کرد، باز فرمود مرگ این جوان مقدر خوب شدنی است. دفعه سوم میگه یه مرتبه دیدم ملائکه بالو پر میزنن، دم درو نگاه کردم میدم قمر منیر بنی هاشم وارد شد. سلام علیک ای عبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين. دیدم قمر بنی هاشم وارد شدن، اما حالت حالت صحرای کربلاست، دست در بدل نداره، تیر در چشم نشسته، سلام علیک یا رسول الله، به خدا بگو یا لقب باب الهوایجی رو از رو من برداره، یا این جوان رو شفا بده. پیغمبرشو کرد به امیر المؤمنین، علی جان در دعا تو هم منو یاری کن. پیغمبر دعا کرد، علی آمین گفت. پیغمبر فرمود عباسم، خدا فرمود نام باب الهوایج رو عباسم بماله، من این پسر رو شفا دادم. این فقیه ربانی میگه از خواب فریدم، اومدم در حرم عباس، کسی تو حرم گبل علویه ای نشسته شفای بچه‌شو میخواد. رفتم تو حرم دیدم دخیل گرفته، میگه تا شفا ندی از حرمت بیرون نمیرم.
بهش گفتم پاشو برو خونت، عباس بچه‌تون شفا داد. میخوام بگم یا بابا لوای، امشب به خدا بگو یا لقب بابا لوایج رو از رو من بردار، یا جواب این مردم رو بده انسان وقتی کنار آب میشینه، آب اگه زلال باشه عکس خودشو در آب میبینه. عباس نشست کنار آب اما خود رو ندید، تو آب دید سکینه بچه‌ها رو جمع کرده. میگه بچه ها ناله نکنید، عمو الان آب میاره. دفعه دوم به آب نگاه کرد، خود رو ندید، تو آب دید زینب تو خیمه نشسته، قنداقه اصغر و روزانو گذاشته. اصغر داره از آتش دست و پا میزنه. شب تاسواست، صدا تو میخوای کجا خرج کنی بهتر از شب تاسوا؟ شاید شب تاسوای دیگه نباشیم، مبادا کم بذاریم بر قمر بلی هاشم. دوباره تو آب نگاه کرد، خود رو ندید، این دفعه دید لبهای حسین از آتش کبود شده. فذکر آتش الحسین، مشگو بغل گرفت ابل قربه، مشگو به سیل چسبون راف داد طرف خیمه. زیر لبم داره دعا میکنه، میدونی دعای عباس چه بود؟ بگم حالت منقلب بشه. ای مشک مریض آب روی، ای مشک مریض آب روی، بر باد مده تو آرزوی. دست مبارک جدا کردن، شروع کرد رجز خوندن. والله قطعت یمینی، والله قطعت یمینی، اللي وامي ابدا عندي دست چپ و انداختن، تمام مقاتل و نگاه کردم، دیدم همه نامردا از پشتم له کردن، دست و انداختن. مگه کسی جرأت میکنه جلوی قمر بنی هاشم بیسته؟ آقا مشکو به دندان گرفت، هنوز امیدش نامید نشده. میدونی که امیدش نامید شد، یه وقتی دید آبها رو زمین ره. حالا دو سه جمله برات روزه بخوانم. فوقف العباس متحیرا، دیدن قمر بنی هاشم سرگردان وسط میدان ایستاده. به سرگردانی قمر بنی هاشم جوونامونو از سرگردانی نجات بده. آقا چرا متحیری؟ به زبان حال میگه مردم میخوام به جنگم دست ندارم. میخوای گریه کنی تو این جمله گریه کن. میخوام به جنگم دست ندارم، میخوام به خیمه برم آب ندارم. دیدن قمر بنی هاشم رو اسب داره سرش رو تکال تکال میده. آقا چرا اینقدر سرتو به یمین و یسار تکال میدی؟ میگه تیر در چشم نشسته، میخوام تیر رو درارم دست ندارم. هرچی سر و تکان داد دید تیر بیرون نمیاد، بمیرم چه کنه؟ یه ذره غبار وارد چشمت میشه بیچارت میکنه. چشم عباس کجا؟ تیر سشو به کجا؟ یه مرتبه لشگر دیدن قمر بنی هاشم ایستاد، سر مبارک و ورد فایل
کنده های زانو رو برد بالا، تیر و گذاشت وسط دو کنده زانو، با کمک پاها تیر و دراره نامردان نزاشدن عمود آهل زدن. شب تاسواس، شب عباس، شب باز شدن گراس، شب گرفتن هوایج، شبی است که باید دعا کنی یوسف زهرا بیا. عمود آهن با سر عباس شکرده، خیلی مصیبت سختیه، اما امشب شبشه، مردم آمادگی دارن حق روزه رو ادا کنن. اول عربیشو میگم بعد ترجمه میکنم. خصائص العباسیه مینویسد تا عمود زدن فسقط مخ و رأسه علی کتفه. فاضل یا ابا الغربه یا ابا القوس، بگم معنا کنم، چون همه که عربی بلد نیستن. میگه تا عمود زدن مغز سر عباس رو شاناری امیدم که مرا یاری کنی. امیدم که مرا یاری کنی. سلام بر ملان دار کنی. ای دریغا شد امیدم نامیم، بی برادر گشتم و پشتم خبیم. بأبي فاضل يا الله.